بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 322، سطر اول. و قال قوم ان الوحدت اذا قارنت الماده صارت نقطتن و الثنائیه على ذلک القیاس اذا قارنتها فعلت خطا. مصنف بعد از این که قول کسانی رو که امور تعلیمی رو مبدع امور طبیعی میدونستن نقل کردن، شروع کردن به رد اونها و در این فصلی که اونها رو رد میکنن تیکه تیکه کلمات اونها رو میارن و ردشون میکنن، یعنی یه جا همه رو رد نمیکنن بلکه هر کدوم از اقوال رو نقل میکنن و رد میکنن. ما در تشکیل اعداد سه تا قول داشتیم. یکی این که میگفت اعداد تشکیل میشوند از عدد عددی، دیگری میگفت از تشکیل میشن علاوه چه عدد عددی، دیگری میگفت علاوه چه عدد تعلیمی، سوم میگفت علاوه چه فشار. مصنف قول اولی رو که تشکیل اعداد علاوه چه عدد عددی باشه ذکر کرد و رد کرد. قول سوم رو هم که ترکیب علاوه چه فشار باشه ذکر کرد و رد کرد، اما قول دوم رو هیچ توجهی نداد، به قول دوم کاری نداشت که ترکیب اعداد علاوه چه عدد تعلیمی باشه. علت این که ایشون این قول دوم رو مستقل مطرح نکرد شاید این باشه که تمام اقوالی که الان داری رد میشه غیر از این دو قولی که گفتیم همه عدد رو علاوه چه عدد تعلیمی مرکب میدونن، لذا احتیاجی نبود که مصنف اون قول دوم رو مستقل مطرح کنه، داره شاخه ها و شعبه های اون قول رو نقل میکنه و رد میکنه. فیثاغورثی ها و دیگران که عدد رو به نحوی منشأ پیدایش امور تعلیمی میدونن، اونا همه به عدد بله همه رو منشأ پیدایش امور طبیعی میدونن، اونا همه عدد رو علاوه چه تعلیمی مرکب میکنن نه علاوه چه عددی و علاوه چه تشرار. بنابراین احتیاجی نبود که به اون قول دوم مستقل بپردازه، ولی قول اول و قول سوم لازم بود که مستقل بهش پرداخته بشه و اشکال بشه. حالا از جمله کسانی که قولشون نقل میشه این قولیست که الان میخوام شروع کنیم. گفتن که وحدت با ماده مقارن میشه، امریست مجرد، ولی وقتی با ماده مقارن میشه نقطه رو تشکیل میده. ثنائیت وقتی با ماده مقارن بشه خط رو درست میکنه. ثلاثیت وقتی با ماده مقارن شد سطح رو درست میکنه و رباعیت هم وقتی با ماده مقرون شد جسم رو میسازه. پس این چهار امر تعلیمی، این چهار امر که حالا جسمش طبیعی اون سه تا دیگه وابسته به جسم ولی حالا امر تعلیمی حساب میشن، اینا از روی اعداد ساخته میشن، مقادیرند ولی مقادیری هستن که از اعداد ساخته میشن. نقطه از وحدت ساخته میشه و خط از ثنائیت، سطح از ثلاثیت و جسم از رباعیت. البته چهار تا ماده پیدا میشه و هر کدوم از این چهار امر که وحدت و ثنائیت و ثلاثیت و رباعیت با یک ماده مقرون میشن. ماده مشترک فعلا قائل نیستن، هنوز روشن نیست که ماده که میگن مشترک یا غیر مشترک. چهار تا ماده تصویر میکنن، میگن که وحدت اگر با ماده مقارن بشه اینطور میشه، ثنائیت با ماده مقارن بشه اونطور میشه تا آخر. ابن سینا در اشکال بر اینها سوال میکنه که یک ماده است که این چهار تا رو قبول میکنه، یا به تعبیر دیگه ماده این چهار تا مشترکند، یا نه چهار تا ماده جداست که اشتراکی بینشون نیست. این چهار تا ماده یکی وحدت رو قبول میکنه، یکی ثنائیت، یکی ثلاثیت و یکی رباعیت و این چیزهایی که گفتیم میسازن. میگه اگر بگید ماده مشترک دارن این چهار تا اشکال میکنیم، اگر بگید ماده مختص هم دارن اشکال میکنیم. پس این حرف علی ای حال مبتلا به اشکاله. اگر ماده مشترک داشته باشن دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که یک ماده نقطه میشه، دوباره همون خط میشه، همون سطح میشه و همون هم جسم میشه. یک ماده است میتونه چهار تا حالت پیدا کنه، در حالی که این غلطه. یک ماده نمیتواند این چهار حالت رو پیدا کنه، انقلاب جایز نیست. بله، جایز نیستش که یک ماده منقلب بشه و نحوه های مختلف پیدا کنه. باید چهار تا ماده داشته باشیم تا چهار تا شی درست بشه، و الا یک ماده بخواد چهار شی رو درست کنه نمیشه، مگر ماده اولا باشه. ماده اولا اینطوره که چهار تا صورت قبول میکنه، چهار تا صورت با چهار تا صورت چهار تا عنصر میسازه. اما اینطور نیستش که این چهار تا صورت بتونن به هم تبدیل بشن، مگر اینکه عاملی برای تبدیل داشته باشه. ولی شما الان بحثتون در ماده اولا نیست، بحثتون در ماده ایست که وحدت برش عارض بشه، وقت میخواد نقطه درست کنه. نقطه حتما لازم نیستش که مادهش هیولا باشه. هیولای مشترک چهار تا صورت رو بهش میدن، چهار تا عنصر درست میشه. وقت با تأثیر عامل بیرونی ممکنه عنصری به عنصر دیگه تبدیل بشه، به این صورت که ماده باقی بمونه، صورت عوض بشه، که بهش میگیم کون و فساد. اگر این وضع شما میخواد در اینجا اجرا کنید، وحدت و ثنائیت و ثلاثیت و رباعیت و صورت قرار میدید، من مادرم ماده اولا میگیرید، مادرم قائلید به اینکه مشترکه، خب نظیر همون عناصر میشه. ولی اگه بخواد راه دیگه برید که ظاهرنم راه دیگه میرید، اشکال براتون وارده که انقلاب لازمه، به انقلاب جایز نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما میگید این ماده‌ای که وحدت گرفته و شده نقطه، اگر رباعیت بگیره همین ماده، اگر رباعیت بگیره میشه جسم. خب شروع این انتقالات که نقطه میتواند خط شود، خط میتواند سطح شود، سطح میتواند جسم شود، نقطه شروع کدوم بوده؟ آیا نقطه اصل بوده و شروع شده تا شده جسم، یا جسم اصل بوده شروع شده شده نقطه؟ هر دوش محتمله. بنابراین شما چه نقطه رو مبدع قرار بدید برای جسم و چه جسم رو مبدع قرار بدین برای نقطه فرقی نمی کنه، هیچ کدوم ترجیح بر دیگری نداره. چرا ما همه میگیم نقطه مبدع است؟ خود شما میگید نقطه مبدعه، چون از واحد شروع میکنید و جسم رو آخر میگیرید، منتها میگیرید، چون چهاره توش، چهارم بعد از واحده. چرا شما نقطه رو مبدا قرار میدید و جسم رو منتها قرار میدید؟ عکسش هم بکنید جایزه، میتونید جسم رو مبدا قرار بدید و نقطه رو منتها قرار بدید، زیرا که اینا به هم دیگه مبدل میشن. الان وقتی مبدل شدن اول و آخرشون مشخص نیست. یه وقتی ممکنه مثلا فرض کنید نقطه بشه جسم، ولی دیگه جسم بر نگرده بشه نقطه. خب میفهمید که مبدا کدوم و منتها کدومه. اما اینه که همینطوری به هم مبدل میشن، نقطه میشه خط، خط میشه صد، صد میشه جسم، دوباره جسم میشه صد، میشه خط، میشه نقطه، یا ممکن از خود جسم یه دفعه بیاد به سمت نقطه. این تبدلات اگر حاصل بشه، شما اون مبدع شروع و منتها رو تشخیص نمیدید. بنابراین نمیتونید بگید نقطه مبدعه، نمیتونید بگید جسم مبدعه، هیچ کدوم رو نمیتونید اولا بر دیگری قرار بدید، در حالی که شما نقطه رو مبدع قرار میدید و جسم رو منتها قرار میدید. این مبدع قرار دادن مرجحی نداره، اینم اشکال دوم. پس اشکال اول اصلا این تبدلات و انقلابات که میخواد رخ بده درست نیست. اشکال دوم، برفرض این انقلابات و تبدلات درست باشه، مبدع گم میشه. یعنی شما نمیتونید نقطه رو به عنوان مبدع انتخاب کنید در حالی که انتخاب میکنید، این انتخابتون بدون مرجحه. بعد خود ایشون میفرماد در این صورت که انقلاب این نقطه و جسم و سطح و خط رو به هم دیگه اجازه میدیم، در این صورت باید هیچ کدوم از اینا رو مبدع نگیریم، ماده رو موضوع قرار بدیم، بگیم این امور یعنی نقطه بودن، جسم بودن، سطح بودن، خط بودن، اموری هستن که بر این موضوع به تعاقب عارض میشن و هیچ کدوم رو مبدع و دیگری رو منتها قرار ندیم. بگیم یک معروض است و چندین عارض که این عارضا به تعاقب بر این معروض وارد میشن. اینطوری باید گفته بشه، نه اینکه یکی مبدع بشه که منتها، در حالی شما اینو نمیگید، یکی مبدع میگیرید یکی منتها میگیرید. این دوتا اشکال در صورتی است که مادهی که وحدت و ثنائیت و ثلاثیت و رباعیت میخواد برش عارض بشه، این ماده مشترک باشه. حالا اگر ماده مشترک نبود، ماده هر کدوم اینها مخصوص بود و جدای از هم بودن، وحدت به خاطر اینکه مادهش جدای از ثنائیت، با ثنائیت اشتراک پیدا نمی کنه، و همچنین وحدت با ثلاثیت، همچنین وحدت با رباعیت، همچنین ثنائیت با ثلاثیت، ثلاثیت با رباعیت، هیچ کدوم با هم ارتباط ندارن دیگه. چهار تا هستن، چهار تا ماده جدا دارن. اگر چهار تا ماده جدا داشته باشن با هم میشه اشتراکی ندارن، در صورت که با هم فرق میکنن، یکی وحدت، یکی ثنائیت، یکی ثلاثیت، یکی رباعیت، در ماده هم که فرق میکنن، پس هیچ اشتراکی بینشون نیست. اگر هیچ اشتراکی بینشون نیست، این وحدت که ماده مخصوص دارد در ثنائیت حضور نداره، پس ثنائیت از دو تا وحدت درست نمیشه، اصلا یک وحدت هم توش نیست تا چه برسه دو وحدت. وقتی از دو وحدت درست نشد، ثنائیت دیگه ثنائیت نیست، چون ثنائیت یعنی دو وحدت. شما میگید ثنائیت از دو وحدت درست نشد چون با وحدت مناسبت نداره، پس اصلا ثنائیت ثنائیت نیست. این اشکال اول، بر فرض این که ماده ها مشترک نباشن. اشکال دومی هم داریم. اشکال دوم اینه که نمیتوانید در یک جا این چهار امر رو، یعنی جسم و سطح و نقطه و خط، جمع کنید، چون چهار تا ماده جدا دارن، باید چهار موجود جدا باشن، در حالی که ما یه جسم رو میگیریم میبینیم تو این جسم هر چهار تا هستن، هم جسم هست، هم سطح هست، هم خط هست، هم نقطه هست. پس این نشون میده که ماده ها جدا نیستن، در یه ماده هر چهار تا جمع شدن. این هم اشکال دوم. پس اگر بگید که ماده های این چهار تا مشترکن، دو تا اشکال وارد میکنیم. اگر بگید ماده ها جدا، بازم دو تا اشکال وارد میکنیم. پس هیچ کدام از این دو فرض که ماده ها مشترک باشن یا ماده ها جدا باشن درست نیست. پس اصل بحثتون درست نیست، چون اگه اصل بحثتون درست باشه، به یکی از این دو صورت باید درست باشه. هیچ کدام از دو صورت درست نیستن، پس اصل بحث غلطه. صفحه 322 هست. و قال قومون، گروهی از همین کسانی که اعداد رو منشأ پیدایش مقادیر و همچنین منشأ پیدایش امور طبیعی میدونن، در پیدایش مقادیر از طریق اعداد این چنین گفتن: ان الوحده اذا قارنت الماده، یعنی وقتی وحدت با ماده مقرون بشه، صارت نقطه تن، صارت این وحدت با اون ماده صارت نقطه تن، یعنی یه امر مستقلی به نام نقطه درست میشه. و ثنائی علا ذالک القیاس، به همین نحو، علا ذالک القیاس یعنی به نحو وحدت، اذا قارنت ها، یعنی اذا قارنت الماده، صناعیت اگر مقارنه با ماده بشه فعل خطا، یعنی خط ایجاد میکنه. و ثلاثیه اذا قارنت باز با ماده بازم فعلت سطح ها، رباعیت هم جسم ها، یعنی اذا قارنت الماده فعلت جسم ها. این نظر آقایونه. از ولا یخلو مثلا شروع کنه به اشکال کرده بر این قول، اشکال همونطور که عرض کردم تشکیف میکنه به دو شق، میگه یا ماده رو مشترک میدونید ماده این چارت رو، یا مشترک نمیدونید. مشترک بدونید دوتا اشکال داریم، مشترک ندونید بازم دوتا اشکال داریم. ولا یخلو اما ان تکون الماده لها مشترکتون مشترکتن، یا ماده ای که لها یعنی برای این چهار تاست، یعنی برای نقطه و خط و سطح و جسم، یا این ماده مشترکه یعنی یه ماده مال همین است. او تکون لکل واحدت واحد منها مادتون اخرى، یا برای هر یک از این چهار تا ماده دیگری است غیر از اون ماده که برای یکی از این برای دیگری بود. هر کدومشون ماده ای دارن غیر از اونی که دیگری دارن. این دو تا فرض، حالا هر دو فرض جدا جدا مطرح میکنیم و با ابطال میکنیم. فاین کانت لها یعنی برای این چهار امر مادتا واحده، هر چهار تا یک ماده داشته باشن، یعنی یک ماده برای هر چهار تا باشه که مادهشون مشترک باشه، دو تا اشکال داریم. البته اول اصل اتفاقی که میفته ذکر میکنیم بعد اشکال میکنیم. اتفاقی که میفته اینه فتصیر الماده تارتا نقطتا سمتا قلب جسما سمتا قلب نقطتا، ماده گاهی نقطه می شود، گاهی جسم می شود، گاهی نقطه می شود، گاهی خط می شود، گاهی خط می شود، همینطور نامنظم می تونه به هم مبدل بشه و منقلب بشه. این اتفاقی است که بنابر این قول می افته، بنابر این فرض می افته. این دو تا اشکال داره و هازا ما استحالتهی، این اشکال اول یوجب ان لا یکون است. حاضر یعنی این چنین اتفاقی، علاوه بر این که محاله بالاخره یه نوع انقلابه، مگر به همون صورت کون و فساد در عالم عنصر فرض کنید و الا اشکال داره. حاضر ما استحالتهی یوجب، این یوجب اشکال دومه، یوجب ان لا یکونه کون و نقطت مبدعن للجس اولا من ان یکون الجسم مبدعن للنقطه. لازمش اینه که همچین عدم اولویتی، عدم روشانی اتفاق بیفته که کون و نقطت مبدع الجسم اولا نباشد از اینکه جسم مبدع نقطه باشد. ما نقطه رو مبدع جسم میگیریم، یعنی شما این کارو میکنید، میگید وحدت که سازنده نقطه است اول دیگه، رباعیت آخره، پس وحدت میشه مبدع، رباعیت میشه منتها، وحدتی که نقطه رو میسازه نقطه میشه مبدع، رباعیت هم جسم میسازه جسم میشه منتها. این نظر شماست. حالا ما به شما اشکال میکنیم که مبدع بودن نقطه برای جسم اولا نیست از مبدع بودن جسم برای نقطه، چون معلوم نیست شروعش با کدومه، هر کدوم از اینا میتونن به دیگری تبدیل بشن. حالا اول نقطه است بعدن میشه جسم، یا اول جسم بعدن میشه نقطه، فرقی نمیکنه، چون ماده مشترکه، انتقالات و انقلابات هم بدون عامل ممکنه رخ بده، فقط کافی است که وحدت مقارن بشه یا صناعیت و ثلاثیت رباعیت مقارن بشه. وقتی چنین وضعی پیش میاد دیگه گم میشه مبدع، نمیدونیم مبدع کدومه. بلکه در این حالت شما نباید نقطه رو مبدع و جسم رو منتها قرار بدین، بلکه باید اینطور بگید، بگید که نقطه بودن و جسم بودن دوتا عارضن که به تعاقب هم بر یک موضوع که اون ماده است وارد میشن. بل رو ما یکونان من الامور المتعاقبت علا موضوع واحد، بلکه چه بسا بتونیم بگیم یکونان یعنی جسم و نقطه از اموری هستن که متعاقب میشن بر یه موضوع، که موضوع در اینجا ماده است، بر یه موضوع متعاقب میشن، یعنی یکی میاد به عقب او دیگری میاد، اون اولی از من میره دومی پیدا میشه، دوباره اون دومی از من میره اولی دوباره میاد به عقب او، همینطور متعاقب میشن برای یه موضوع. ولی این چه نیست که حالا یکی مبدا باشه یکی منتها باشه. این فرض اول بود که بگیم ماده ها مشترکن، ماده این چهارتا مشترکن، دو تا اشکال کردیم. حالا اگر مواد مختلف باشن بازم دو تا اشکال داریم. و این کانت موادها مختلفتن، یعنی مواد این چهارتا، چهارتا برای بودن از نقطه و خط و سطح و جسم، اگر مواد این چهار تا مختلف باشه اشکال اولمون، فلا توجد فی مادت ثنائیت وحدتون. ماده ثنائی یعنی اون ماده‌ای که ثنائیت باش مقرون شده، که به قول شما خطو می‌سازه. باید در ماده ثنائی وحدت یافت نشه. چرا باید وحدت یافت نشه؟ زیرا ماده شما ماده ثنائی فرق داره، صورت هم که یکی وحدت یکی ثنائی هست، صورت هم فرق دارن، ماده هم فرق دارن، اصلا این دوتا با هم هیچ اشتراکی ندارن. اگه اشتراک ندارن یکی در دیگری یافت نمیشه. پس در ماده ثنائی شما وحدت رو نمیتونید پیدا کنید. وقتی وحدت پیدا نشد، فلا تکون فی مادت ثنائیت وحدتان. در عبارت ما یه چیزی جا افتاده. بعضی نسخ همینطوریست که عبارت ما داره، ولی بعضی نسخ هم همینیست که میخونم. اینی که میخونم بهتره، انتخابش میکنم، نسخه منتخبه. نسخه قدیم تهرانم که به صورت رحلی چاپ شده، اون همینطوریست که الان دارم میخونم. منتها رفته تو حاشیه مصحح مصری در پایین که آدرس داده، نسخه تهران رو آدرس نداده، نگفته نسخه تهران این تیکر رو داره، در حالی که نسخه تهران هم داره. فقط در نوشته در نسخه مکتب مصریه هست، مصحف مصریه، این نسخه عبارت رو داره، در نسخه تهران هم هست. خلا تکون و فی مادت ثنائیت وحدتان. پس اگر در ماده ثنائی شما وحدت رو پیدا نمی کنید، وحدتان رو هم پیدا نمی کنید. فلا تکون فی مادت ثنائیت وحدتان. خب میدونید ثنائیه متقدم است به دو وحدت، پس اگر دو وحدت رو نداشتید، فلا توجد فی مادت ثنائیت ثنائیتون. عبارتتون رو درست کنید، یعنی پاورقیتون نوشته عبارت اینطوره: فلا تکون فی مادت ثنائیه. از اینجا جا افتاده وحدتان، بعد دارید، بعد شما ندارید، بود اون نصره هست. فلا توجد فی مادت ثنائیه تا اینجا رو دارید، ثنائیتون، این ثنائیتون رو دارید، یعنی وحدتان فلا توجد فی مادت ثنائیه. این از عبارت افتاده، بعد از فی مادت ثنائیه افتاده. حالا عبارت رو دوباره معنا میکنم: اگر مواد مختلف باشند، فلا توجد فی مادت ثنائیت وحدتان. در ماده ثنائیه وحدت یافت نمیشه. وقت اگر وحدت یافت نشد، فلا تکون فی مادت ثنائیت وحدتان. پس در ماده ثنائیه دو تا وحدت هم نخواهد بود. وقتی یه وحدت نیست، دو وحدت هم نیست. در حالی که ثنائیت متقدم به وحدتانه. پس اگر وحدتان نبود، فلا توجد فی مادت ثنائیت ثنائیتان. در ماده ثنائیه ثنائیت هم یافت نمیشه. یعنی همونی که میخواستید تو این ماده یافتش کنید، همون هم یافت نمیکنید. وحدت رو یافت نمیکنید. پس وحدتان هم یافت نمیشه. وقتی وحدت هم یافت نشد، ثنائیتان هم یافت نمیشه. چون ثنائیه همون دو وحدت دیگه. اگر دو وحدت رو نداشتید، ثنائیه رو ندارید. در حالی که شما ادعا دارید در ماده ثنائیه ثنائیه رو دارید. الان رسیدیم به این که به این محضور برخورد کردیم که باید در ماده ثنائیه ثنائیه رو نداشته باشه. یعنی همونی که شما میگید داریم، همون رو باید نداشته باشه. این اشکال اول. اشکال دوم: و یلزم ان لا تکون هذه الاشیاء البتت معا. هذه الاشیاء یعنی این چهار تا نقطه، خط، سطح، حجم. لازم میاد که این اشیاء هم با هم یافت نشن. در یک جسم شما این چهار تا رو پیدا نکنید، در چهار چیز جدا پیداشون کنید. در حالی که ما در یک جسم که نگاه میکنیم، هر چهار تا جمعند. در یک جسم هم جسم رو میبینیم، هم سطح و هم خط و هم نقطه رو. اگه ماده های اینا جدا بودن، باید در چهار چیز اینا رو میافتید، در یک جا جمعشون نمی کردید، در حالی که این در یک جا جمع شدند. پس این فرضم که بخواد موادشون مختلف باشه درست نیست. اون فرض قبلی هم که مواد مشترک باشه درست نیست. پس اصلا فرضتون درست نیست. خب حرف این گروه رد نقل شد و رد شد. حالا ابن سینا میفرماد که نظر ما در این چهار امر چیست؟ نقطه و خط و سطح و جسم رو اونطور که اونا توجیه کردن ما قبول نکردیم. ما چی کار میکنیم؟ ما معتقدیم، اونا معتقد بودن چهار تا ماده با چهار تا عدد چهار تا مقدار میسازه. چهار ماده با چهار عدد چهار مقدار میسازه. اون وقت این چهار تا ماده رو ما حالا یا به یه فرض یکی کردیم، به یه فرض همون چهار تا گذاشتیم بمونه. ما چی کار میکنیم؟ ما یه ماده بیشتر قائل نیستیم که اون ماده ماده جسم است. در همون یه ماده طرفی از انتهای جسم رو سطح قرار میدیم، انتهای سطح و خط قرار میدیم، انتهای خط نقطه قرار میدیم. ما دیگه عددی تشکیل نمیدیم، ماده متعددی درست نمی کنیم. ما یک ماده با یک جسم تمام شد. همین رو اون وقت سه بار تمامش میکنیم، جسم رو تمام میکنیم، به جایی میرسیم سطحه، سطح رو تمام میکنیم، به جایی میرسیم که خطه، خط رو تمام میکنیم، به جایی میرسیم که نقطه است. کار ما اینه. وقت در این صورت با این فرضی که ما کردیم، اون اشکالی هم که گفتیم که نقطه مبدع باشد اولا از این نیست که جسم مبدع باشد، اون اشکال هم در ما وارد نمیشه. ما هم جسم رو مبدع حساب میکنیم، هم نقطه رو، منتها معنای مبدع رو عوض میکنیم. میگیم نقطه مبدع است به معنای طرف، جسم مبدع است به معنای معروض. اینو باید توضیح بدم. ایشون میگه ما هم نقطه رو مبدع حساب میکنیم، منتها مبدع به یه معنایی، هم جسم رو مبدع حساب میکنیم، منتها مبدع به یه معنای دیگر. گاهی مبدع رو به معنای طرف میگیریم. گاهی هم به معنای معروض و معروض له تناهی. به این دو معنی. اون وقتی که مبدع به معنای طرف گرفته میشه، توضیحش اینه که مبدع به دو چیز اطلاق میشه. یکی مبدع در مقابل منتها. گاهی گفته میشه اینجا مبدع حرکت، اینجا منتهای حرکت. مبدع در مقابل منتها. یکی هم مبدع به معنای فاعل. خدا رو میگیم مبدع اشیاء، یعنی فاعل اشیاست، علت همه اشیاست. در اینجا ما نقطه رو مبدع میدونیم، ولی منظورمون از مبدع فاعل نیست، معنی دوم نیست، معنی اوله. مبدع یعنی در مقابل منتها. شما وقتی که خطی رو ملاحظه میکنید، این دو طرف داره، یه طرفش رو مبدع میگیرید، یه طرفش رو منتها میگیرید. پس بر نقطه میتوانید هم اطلاق مبدع کنید، هم اطلاق منتها کنید. و منتها و مبدع هر دو اصطلاحا گفته میشه طرف. طرف این نهایت، نهایت خط از این ور میشه این نقطه، از اون ور میشه اون نقطه. اسم یکی میذارید مبدع، اسم یکی میذارید منتها، هر دو معنی طرفه، طرف این نهایت. البته طرف با نهایت یه فرق اعتباری داره، اینم عرض کنم. طرف با نهایت یه فرق اعتباری داره. وقتی یه شعر رو امتداد میدید، این امتداد با آخر میرسه، بهش میگید نهایت. وقتی اون آخر به این امتداد قائم است، بهش میگید طرف. همین نهایت رو به لحاظ این که تمام کننده امتداده، بهش میگید نهایت. به لحاظ این که قائم به این امتداده، بهش میگید طرف. بهش میگید طرف، بله. همون نقطه آخره که انتهای امتداده، از این جهت که تمام کننده امتداده، بهش میگید نهایت. از این جهت که قائم به امتداده، بهش میگید طرف. ولی یه چیزه، فرق اعتباریه، فقط به لحاظه. پس طرف یعنی نهایت. نهایت این ور رو میگیم طرف، نهایت اون ور رو میگیم طرف. منتها اگر این رو مبدا قرار دادیم، اون یکی رو منتها قرار میدیم. این طرف رو مبدا قرار دادیم، اون طرف دیگر منتها قرار میدیم. گاهی مثلا خطی که هست دو طرف داره دیگه، دو طرف داره، این دو تا منتها داره. یک گاهی این طرفش رو مبدا قرار میدی، خب اون طرف میشه منتها. گاهی اون طرف رو مبدا قرار میدی، این طرف میشه منتها. باز مبدا قرار دادن هم اختیاری خودتونه، ولی هر کدام رو مبدا قرار بدی نقطه است. پس نقطه مبداه، مبدا برای طرف، نقطه مبدا شد برای طرف. اما حالا جسم رو میخوام بگیم مبداه، اما مبدا بودن جسم برای طرف نیستم. اینطور نیست که شما نقطه رو تموم کنید یا خط و یا صد رو برسید به جسم، بلکه برعکسه، جسم رو تموم میکنید میرسید به صد تا آخر هم میرسید به نقطه. پس نمیشه در اینجا مبدا بودن جسم رو معنی طرف بودن بگیرید، طرف یعنی نهایت. اینجا باید مبدا بودن جسم رو معنی دیگه قرار بدید. معروضون له تناهی به سبب طرف. ببینید جسم اگر نامتناهی باشه خب هیچ چیزی برش آرز نمیشه، میره تا آخر. اگر طرف داشته باشه به سبب این طرف تناهی برش آرز میشه، یعنی وقتی این آخر داشت به سبب اون آخر گفته میشه جسم اینجا تموم شد، تناهی پیدا شد. پس جسم معروض له تناهی به طرف، یعنی به سبب طرف، به سبب داشتن طرف تناهی برش آرز میشه. چون طرف رو مبدع گفتیم، به اینی هم که به سبب طرف معروض تناهی شده مبدع میگیم. پس مبدع شدن جسم نه به خاطر طرف بودنشه، بلکه به خاطر این است که به سبب طرف مبدع تناهی شده، معروض تناهی شده. چون به سبب طرف معروض تناهی شده بهش میگیم طرف، بهش میگیم مبدع. پس یک بار مبدع رو مبدع میگیم به خاطر اینکه طرف است، یک بار مبدع یک بار شیء رو اشتباه گفتم، یک بار شیء رو مبدع میگیم به خاطر اینکه طرف است، یک بار شیء رو مبدع میگیم نه به خاطر اینکه طرف است، بلکه به خاطر اینکه به سبب طرف معروض مثلا تناهی شده. نقطه رو مبدع میگیم به خاطر اینکه طرفه، جسم رو مبدع میگیم نه به خاطر اینکه طرفه، بلکه به خاطر اینکه به سبب طرف معروض تناهی شده. پس بنابر نظر ما روشنه و هر دو مبدع میگیم، منتها مبدع گفتن در هر کدوم معنی خاصی داره. نقطه رو مبدع میگیم به اون جهت، جسم رو مبدع میگیم به این جهت. و اما الان مذهب تحلیل، به مذهب اون آقایون 4 تا ماده داشتیم و 4 تا عدد داشتیم، 4 تا مقدار درست میشد. اما به مذهب ما نه یه ماده داریم و همین یه ماده 4 تا مقدار توش هست، عدد هم دخالت نداره. و اما الان مذهب تحقیق، فلیست نقطتو موجودتن الا فلخط. البته تعبیر به کلمه فی در اینجا درسته، درست نهایت خطه، ولی شما هر جای خطه ببرید اون نهایت درست میشه. بنابراین نقطه در خطه، ولو پایان خط هم باشه بالاخره بازم در خطه. وسط خط هم میتونید قرارش بدین، شما هر جای اخیرا خط رو ببرید نقطه از دو طرف درست میشه، از اون قسمت دو طرفی، از قسمت دو از اون قسمتی که بریده میشه دو تا نقطه درست میشه، یکی به این خط یکی به این خط، دو تا پاره خط درست میشه. بله نقطه بالقوه موجود، بالقوه موجوده، ولی استقلا میشه گفت بالفعل موجود است، منتها ضمناً بالقوه موجود است استقلالاً. هیچ وقت هم این بالقوه فعلیت پیدا نمی‌کنه، شما نمی‌تونید نقطه رو جدا کنید. بله نقطه رو وقتی که خط پایان میپذیره نقطه میشه بالفعل، ولی در همون وقت هم عرض کردم طرفه، طرف یعنی چی؟ یعنی قائم به امتداد، بازم شما نمی‌تونید مستقلش کنید. طرف یعنی نهایتی که قائم است به این امتداد. خب هیچ وقت شما نمیتونید نقطه را از خط جدا کنید، جدا کردین دیگه نقطه نیست، جدا کردین میشه جسم، چون ما نقطه مستقل نخواهیم داشت، نقطه همیشه باید طرف خط باشه و مستقل نباشه. و اما الان مثلا به تعبیر فلسفه نقطه تو موجوده فل خط، نقطه در خط موجوده. الذی یعنی خطی که هو فسد، الذی یعنی سطحی که هوا فل جسم، الذی یعنی جسمی که هوا فل ماده. پس یه ماده داریم، جسم توش حاصل شده، صورت جسمی توش حاصل شده و جسم تشکیل شده، به تبع این جسم میبینید که سطح هم هست، خط هم هست، نقطه هم هست. پس ما یه 4 تا چیز جدا ندیدیم. و لیست نقطه مبدعن، نقطه مبدع نیست مگر به معنی طرف. نقطه رو مبدع قرار میدیم، ولی مبدع قرار دادن به معنی طرف. و اما بالحقیقه فالجسم هو المبدا، اما حقیقتا میخواد حساب کنید جسم مبدعه، چون شما تا جسم نداشته باشید نقطه رو ندارید، پس جسم مبدا پیدایش نقطه است. اینطور نیست که نقطه رو داشته باشید بعد این نقطه ها رو روهن بریزید جسم درست بشه. پس جسم نقطه مبدا جسم نمی شود، سازنده جسم نمی شود، بلکه جسم است که سازنده نقطه است. وقتی شما جسم رو داشته باشید به تبع نقطه رو دارید. خب جسم مبدا در اینجا به چه معنا؟ به معنا انه معروض له التناهی بهی. ضمیر له برمیگرده به جسم، ضمیر بهی برمیگرده به طرف که مراد همون نقطه است. مذکر آوردنش هم به همین مناسبته. بهی بهی هم با سببیته، اینطور معنا میشه. انه یعنی جسم، معروض له، له التناهی، معروض له تناهی هست. معروض له تناهی یعنی معروض له تناهی است، یعنی معروض تناهی، معروض تناهی شده بهی، یعنی به سبب طرف. اگر این طرف نبود و اگر این جسم به آخر نمی رسید، این طرف رو نداشت، تناهی نداشت. حالا معروض این تناهی شده به سبب این طرفی که داره. چون طرف دارد، چون نهایت دارد، معروض شده برای تناهی. پس جسم معروض له است برای تناهی و معروض له است به سبب این طرفی که داره. به این مناسبت روش گفتیم مبدا. به جسم میگیم مبدا، یعنی این معروض له و تناهی، معروض له تناهی بودن، یعنی این جهت میشه مبدا. اما اون نقطه مبدا بود به معنی طرف. پس هر دو رو مبدا قرار دادیم، یکی رو مبدا گرفتیم به معنی طرف، یکی رو مبدا گرفتیم به معنی حقیقی. حقیقی یعنی چی؟ یعنی این که واقعا این باید باشد تا او پیدا شود، جسم باید باشد تا نقطه پیدا شود. خب این قول، قول قوم با اشکالش بیان شد. نظر تحقیق هم در ذیل این قول گفته شد. از ول عجب که باید سر خط نوشته بشه، اشاره به قول گروه دیگری است که اونها یه جوری دیگه باز تکون امور طبیعی از امور تعلیمی رو توضیح دادند. گروهی گفتن که مبدع اشیا زیاده و نقصان است، مبدع مقادیر و مبدع همه اشیا زیاده و نقصان. قبلا هم داشتیم این مطلب رو، البته به این عبارت نداشتیم. گفتیم که در فصل قبل داشتیم به کتاب ما صفحه 313 قوم جعل المبادی را از زائد و ناقص و المساوی و جعل المساوی را مکان حیولا، بعضی هم جعل المساوی را مکان صورت. ولی علی حال بالاخره مبادی رو زائد و ناقص و مساوی قرار دادن، یعنی زیادت و نقصان رو مبدا قرار دادن. حالا داریم به قول اونها میپردازیم که مبدع تکون اشیا رو گفتن زیاده و نقصانه. ابن سینا بر این نظر اشکال میکنه، میگه که عدد و مقدار هر دو کم مند، اما زیاده و نقصان اضافه عارض بر این کمه. یعنی شما در اعداد زیاده و نقصان پیدا میکنید، زیاده و نقصان عارض بر اعداده. در مقادیر هم زیاده و نقصان پیدا میکنید، باز زیاده و نقصان عارض بر مقادیره. اعداد و مقادیر کم مند، زیاده و نقصان اضافه عارض بر این است. چون میدونید که اضافه عارض بر مقولات میشه، عارض بر جوهر میشه، عارض بر کم مند میشه، عارض بر کیف هم میتونه میشه. بله، اضافه یه عارض وسیعیه. خب پس زیاده و نقصان را ابن سینا میگه از مقوله اضافه است. مقوله اضافه همیشه مؤخره. شما چطور مبدا قرارش میدید؟ شما باید امری داشته باشید که معروض کم بشود، بعد اون معروض اضافه شود. اصلا اضافه حالا چه معروض جوهر بشه، چه معروض چه عارض جوهر بشه، چه عارض کم بشه، بالاخره امر عارضی است. امر عارضی مؤخر از معروضه. اگر مؤخره چگونه شما میتونید مبدا قرارش بدید؟ مبدا یعنی مقدم بر همه، اضافه یعنی مؤخر از همه، اصلا جمع نمیشه این دو تا با هم. شما از طرفی قائل به مبدعیت میشید، از طرف دیگه مبدل و زیاده و نقصانی که امر مضاف قرار میدید، مضاف باید مؤخر باشه، نمیتونه مقدم باشه، نمیتونه مبدل باشه. ول عجب من جعل المبدا از زیاده و نقصان، مبدا میشه مفعول اول جعل، از زیاده و نقصان میشه مفعول دوم. مبدا اشیاء رو زیاده و نقصان قرار دادن، عجب از ایناست. فجعل توضیح عجب است یا بفرمایید اشکال در این قول است. فجعل المضاف رو مبدا، از شدن زیاده و نقصان مضافن، زیاده و نقصان کم نیستند، کم اون عدد و مقدار، این زیاده و نقصان بر اون عدد و مقدار عارض میشن چون اضافه، اضافه رو عارض میشه. لذا عبارت ابن سینا فجعل المضاف مبدا، مضاف رو مبدا قرار داد. ول مضاف و باب حالی است، یعنی در حالی که مضاف هو امر عارض لغیره من الموجودات و متأخر عن کل شیء، مضاف امری است که به موجودات دیگه عارض میشه و به خاطر شأن عارضیتش مؤخر عن کل شیء. نه، اگر مؤخر عن کل شیء نه، چطوری مبدا لكل شیء قرارش دادی؟ اصلا این دوتا با هم نمیسازه. مبدا باشد در این حال مضاف هم باشد، اصلا نمیسازه. مبدا بودن یعنی اول بودن، مضاف بودن یعنی آخر بودن. خب اینم قول دیگر که اینم رفت کردیم. از کدام ابن سینا تیکه تیکه اقوال آقایون رو نقل میکنه، رد میکنه. بعضی هاشم دیدید که ذکر کرد و رد نکرد، مثلا گفته بودن وحدت هیولاست، بعضی گفته بودن وحدت صورته، اینو دیگه فقط ذکر کرد و رد نکرد. خب حالا مذهب بعدی رو میخواد نقل کنه، برد کنه. مذهب بعدی اینه که بله؟ نه، ادامه این قول نیست. گروهی قائلن به این که وحدت مبدأه، این قولی که الان گفتیم زیاده و نقصان مبدأ میدونستن. ما الان باز برمیگردیم به قول کسانی که وحدت رو مبدأ میدونن. کسانی که وحدت رو مبدا میدونن، این سوال ازشون میشه که شما در جهان وجود چگونه کثرت قائلید، چگونه کثرت رو قائل میشید. توجه کنید اینها که وحدت رو مبدا میدونن، اگر به مذهبشون دقت کنید، معتقدن که وحدت اولین چیزه. خب مبدا معناش هم دیگه، وقتی مبدا کل شی شد یعنی اولین چیزه. اولین چیز دیگه مسبوق به چیزی نیست، پس سبب نداره. دقت کنید چه عرض میکنم، پس سبب نداره، چون اگه سبب داشت مسبوق به سبب بود. وقتی سبب نداشت میشه واجب الوجود، پس اینا وحدت رو واجب الوجود قرار میدن. این نکته‌ای که عرض می‌کنم حتما دقت داشته باشیم که ما با همینا بحث داریم، این نکته باید روشن بشه. وحدت رو مبدا قرار میدن، یعنی مبدا کل شیء، پس وحدت رو مسبوق به شیء نمیگیرند، حتی مسبوق به سبب هم قرارش نمیدند. و چنین موجودی که مسبوق به هیچی نباشه، اولین چیز باشد و همه چیز رو او ساخته باشد، میشه واجب الوجود. پس اینا وحدت رو واجب الوجود میگیرند، چه تصدیق کرده باشن چه نکرده باشن. بالاخره وقتی دارن وحدت اینطوری شعنی براش قائلن، حتی واجب الوجود قرارش میدن. حالا ما میخوام براشون اشکال کنیم، میگیم کثرت چطوری درست میشه، کثرت چطوری درست میشه. کثرت رو بخواد درست کنید، یکی از سه کار باید انجام بشه. یا وحدت دیگری رو که مثل خود این وحدت کنارش بذارید تا کثرت درست بشه، یا همین وحدت رو تقسیم کنید تا کثرت درست بشه، یا عامل دیگری وحدت خاص دیگری رو بسازد و کنار این قرار بده. ببینید اولی این بود که یه وحدتی سنخ همین وحدت، یعنی مثل خود همین واجب الوجود که ساخته شده نیست، قائم به ذاته، موجود به ذاته، یه همچین وحدتی کنارش قرار بگیره. همونطور که اون وحدتی واجب الوجود و قائم به ذات و موجود به ذات و موجود لذاته، یه وحدت این چنین نمیکرد کنارش، باز وحدت دیگه بیاد تا همینطور کسد درست بشه. این یکی این که فرض دومی که همون وحدت رو تقسیمش کنی، با تقسیم کسد درست بشه. فرض سوم اینه که وحدتی نه صرف اون وحدت، بلکه وحدت ساخته شده، وحدتی که سبب دارد، اون رو بیاریم کنارش قرار بدیم و کسد درست بشه. به تعبیر خود ابن سینا عرض کنم، ابن سینا میگه اگر بخوای کسد درست کنی باید وحدت ثانیه رو کنار وحدت اول بذاری، وحدت ثانیه رو باید بیاری. ما در اون وحدت ثانیه بحث میکنیم، چه نوع وحدتی است؟ وحدت ثانیه‌ای که شما اضافه میکنی به این وحدت اول و با این اضافه کردن کسرت رو درست میکنی، چه نوع وحدتی است؟ وحدتی است قائم به ذات، موجود به ذات، مثل او واجب، یا وحدتی که تقسیم میشود، یا وحدتی که به توسط سببی میآید؟ این سه تا فرض رو داریم. توجه بکنید، من این سه تا فرض رو بردم توی خود اون وحدت اول، ابن سینا میره توی وحدت ثانیه. فرقی نمی کنه ها، منطقه حرف ابن سینا چون نکه میخواد کسرت درست کنه باید بیاره توی وحدت ثانیه، حرف ابن سینا درست میشه، و الا اون که من عرض کردم اونم درسته، اشکالای ابن سینا وارد میشه، اما چون ابن سینا میخواد کسرت درست کنه ناچاره که وحدت ثانیه رو تصویر کنه. وقتی وحدت ثانی تصویر شد، این سه تا قسمی که عرض کردم تو وحدت ثانی پیاده میشه. خب اگر بگید ما فرض اول رو قبول میکنیم، بکنید اینطور بگید، بگید وحدت ثانی موجود لذاته، قائم لذات خودشه، موجود لذاته، یعنی سببی نداره، کسی او رو نیورده، خودش آمده، میگیم خب اون وحدت اول هم که همین بود، وحدت اول هم همینطور بود، چه فرقی بین وحدت اول و وحدت ثانی است؟ چه فرقی است؟ فقط فرقی که میماند فرق عددی است، که این یک عدد اون یک عدد، این یک شخص اون یک شخص. لازم میاد واجب تعالی با یکی دیگه فقط شخصا فرق کند، جوهرن و ذاتن فرق نداشته باشد، در حالی که واجب تعالی جوهر و ذاتش با بقیه اشیا فرق داره. دقت کنید یه مقدار دقیق میکرس کردن. وحدت ثانی رو میگید موجود لذاته هست مثل خود خدا، اولی که وحدتی بود که واجب الوجود بود، دومی رو در این طوری تصویر میکنید که اونم بشه واجب الوجود، یعنی اونم بشه مثل اون اولی. فقط فرقش با اولی اینه که اولی یه شخصه، این دومی شخص دیگری است. فرق فقط فرق شخصیه، در حالی که واجب تعالی با بقیه اشیا از نظر ذات هم فرق داره، تنها شخصش فرق نداره، ذاتش هم فرق داره. پس باید وحدت دوم رو طوری تصویر کنید که با وحدت اول هم شخصا فرق کند، هم جوهرن و ذاتن. این وحدت دومی داره شخص، یعنی اصلا سمتشون فرق کنه، همین دیگه نو، یعنی یه ذاتشون فرق کنه. حالا شما میفرمان نو، اسم ذاتو میذارید نو، عیب نداره، ذاتشون فرق کنه، نوشون فرق کنه، ما میگیم جوهرشون فرق کنه. جوهر هم منظور جوهر در مقابل عرض نیست، چون اطلاق جوهر در مقابل عرض بر خدا ممنوعه. جوهر در اینجا معنی ذات، ذاتشون بهم فرق کنه، حقیقتشون بهم فرق کنه، علاوه بر این که شخصشون فرق میکنه باید ذاتشون فرق کنه. در حالی که شما این وحدت ثانی رو داریم طوری تصویر میکنید که با وحدت اولا به لحاظ جوهر و ذات فرق نکند، فقط به لحاظ عدد و شخص فرق کند. این درست نیست. پس فرض اولتون باطله که وحدت رو طوری فرض کنید که با وحدت ثانی رو طوری فرض کنید که با وحدت اولا بشه یکی. فرض دوم که وحدت ثانی قسمت شود و با تقسیمش کسرت درست شود، این فرضم باطله، زیرا که وحدت در این صورت که وحدت نخواهد بود، مقدار خواهد بود. چیزی که میتونه تقسیم بشه مقداره، عدد رو تقسیم نمیتونیم بکنیم، عدد خودش تقسیم شده هست. چیزی که قابلیت تقسیم پیدا میکند و با تقسیم متکثر میشود مقداره. پس شما وحدت رو مقدار قرار دادید، در حالی که اصرار دارید که وحدت وحدته، پس سازنده مقداره، نه که خودش مقدار باشه. پس این فرض هم با مبنای خودتون سازگار نیست، اصلا بالبدا هم باطله. وحدت رو نمیشه گفت مقدار، مقدار با وحدت فرق داره. پس این فرض باطله. فرض سوم این بود که وحدت ثانیه به سبب دیگری بیاید، نه به وحدت اولا بیاد، به سبب دیگری بیاد. خب لازمش اینه که وحدت سبب داشته باشه، در حالی که شما وحدت رو از اموری قرار میدید که سبب ندارد، امر به ذاته هست. تازه مبادی اموری که سبب دارن قرارشون میدید، وحدت این چینی قرار میدید. الان چطور وحدت ثانی رو که با وحدت اول از نظر سنخ فرق نکرد مسبب کردید؟ خب وحدت اول هم میشه مسبب. اگه وحدت دوم مسبب بشه، وحدت اول هم مسبب میشه، چون سنخشون یکیه، ذاتشون یکیه. و شما میخواد وحدت رو سبب همه اشیا قرار بدید، در حالی که اگر یک وحدت رو مسبب کردید بقیه هم مسبب میشن. لازم میشه که وحدت مبدا نباشه، سبب کل اشیا نباشه. باشه، همین این از این راه هم بخواد بیاد، وحدت اولا بخواد وحدت ثانیه رو بیافرینه، دیگه وحدت ثانیه هستن که وحدت اولا نیست. یه بیانی داریم که خدا میشود شریک برای خودش بیافرینه، میشه اصلا؟ حالا به قدرت خدا کار نداریم، اصلا شدنیه؟ گفتشون میشه شدنی نیست. چرا شدنی نیست؟ چون شریک خدا از همه جهت باید مثل خدا باشه. وقتی خدا شریک برای خودش بیافرینه، این شریک میشه معلول و خدا معلول نیست. وقت چگونه ممکن این شریک خدا بشه؟ اصلا معلول که نمیتونه شریک علت بشه. این اصلا یه بیان نیست که اصلا امکان نداره خدا شریک برای خودش بیافرینه. اگر بخواد شریکی داشته باشه، باید شریک نیافریده داشته باشه. ولی شریکی برای خودش بیافرینه اصلا امکان نداره. میگن خدا بر همه چی قدرت داره. بعضی میگن خب بر آفریدن شریک قدرت نداره. بر آفریدن شریک قدرت نداره. البته این تعبیر تعبیر خوبی نیست. باید بگیم شریک آفریده نمیشه، نه که خدا قدرت نداره. باید بگیم شریک اصلا امکان نداره که آفریده بشه. همین بیان کلام رو عرض می‌کنه. خب حالا این که شما می‌فرمایید که خدا وحدت انسانی رو خودش بیافرینه، بعد به کمک وحدت انسانی به هدف دیگر بیافرینه، فرق نمی‌کنه حالا چه وحدت انسانی بیافرینه، به هدف دیگر هم خودش بیافرینه یا با کمک دیگران بیافرینه. علاوه بر از وحدت انسانی بعد همه میشن معلول. معلول که شدن سنخشون با وحدت اول فرق می‌کنه. در حالی که آقایون وحدت و وحدت می‌دونن، گروهی شما باشون درگیریم وحدت و وحدت می‌دونن، چه وحدت اولا باشه چه وحدت ثانی باشه. پس باید سعی کنیم که وحدت ثانی و وحدت اولا از همه جهت مثل هم باشه. اگر اون بی سبب، اینم بی سبب باشه. اگر با سبب قرارش بدیم، چه سبب خود خدا باشه چه سبب چیز دیگه باشه، این وحدت از اون حالات وحدت بودن انداختی بشه. چون وحدت به قول آقایون اونیست که مبدع باشد، مبدع اونیست که سبب نداشته باشد. حالا اگه شما برای سبب قائل بشید، چه سببش خدا قرار بدید چه سببش موجود دیگه قرار بدید، بالاخره از وحدت بودن، یعنی از مبدع بودن انداختی بشه. اگر از مبدع بودن بندازیدش، از وحدت بودن انداختی بشه. پس این راه حلی که شما فرمودید راه حلی نیست که بتونه درست کنه. بنابراین ابن سینا میگه اگر شما وحدت رو مبدأ قرار میدید، چگونه کسب درست میشه در جهان وجود؟ وحدت ثانی باید بیاد تا درست بشه. ما در وحدت ثانی هست داریم. آیا وحدت ثانی موجود لذاته هست مثل وحدت اول؟ اگه اینه که اشکالش این میشه که این وحدت اول و وحدت ثانی شخصا با هم فرق دارن، در حالی که خدا با بقیه موجودات جوهرن و ذاتن فرق داره، تنها شخصا فرق نداره. پس نمیتونید این وحدت ثانی رو مثل خدا قرار بدید، و الا لازمش اینه که خدا با بقیه موجودات شخصا فرق کند و ذاتا فرق نکند، در حالی که او هم شخصا فرق دارد هم ذاتا فرق دارد. این چه اشکال اول؟ اگر فرض اول با اشکالش، فرض دوم اینه که شما بگید وحدت ثانیه رو ما با قسمت با تقسیم متکثر میکنیم، جواب اشکالی اینه که لازمیت وحدت مقدار باشه. فرض سوم اینه که ما وحدت ثانیه رو با سبب درست میکنیم، نمیگیم موجود لذاته هست. وقتی با سبب درست شد فرق میکند با خدا، هم فرق شخصی هم فرق ذاتی، هم ذاتش فرق میکند هم شخصش فرق میکنه. جواب ما اینه که پس وحدت رو شما مبدا نگرفتید، بالاخره وحدتی پیدا کردین که سبب داشته باشه، در حالی که شما وحدت رو مطلقا دیگه به اول و ثانیش کار ندارید، وحدت رو مبدا قرار میدید و میگید از وحدت از اموری است که به ذاتها موجود است و از مبادی است که سبب ندارد. خب الان شما وحدت رو، وحدت ثانیه رو از اموری که به ذاتها موجود است قرار ندادید و براش سبب قائل شدید، خلاف مذهب خودتون عمل کردید. بنابراین سه تا فرض داریم، هر سه فرض باطله. اگه بخواد از وحدت کسب درست کنید، وحدت ثانیه باید داشته باشید. وحدت ثانیه سه فرض داره، هر سه فرضش باطله. پس شما نمیتونید وحدت ثانیه رو داشته باشید. وقتی وحدت ثانیه نداشتید کسب ندارید، در حالی که در جهان کسب هست. شما نتونستید با این تبیینی که کردید کسبی وجود در جهان را توجیه کنید. ثم کیف یمکنهم، یعنی یمکن القائلین به این را که وحدت مبدا است. توجه کنید که این اشکال بر چیه؟ بر کسانی هست که وحدت رو مبدا میدونن، اشکال بر اونها وارده. چگونه ممکن است اونها را که قرار دهند در وجود، یعنی در عالم وجود کثرتی رو، این کیف یمکنهم کیف استنکاریه، یعنی نمیتونن ممکن نیست کثرت رو در وجود، کثرت در عالم وجود رو توجیه کنن. چرا نمیتونن توجیه کنن؟ فإن الوحدة الثانية التي توجد و فلکسته مضافتن الالولا، تا اینجا همه اسم این است، انکانت موجودتن خبرشه، انکانت موجودتن، این یک شقه، انجاعت بن قسامن شقه دومه، و انجاعت به سبب آخر شقه سبب. وحدت ثانیه‌ای که یافت می شود در عالم کثرت در حالی که مضاف است الالاولا، وحدت ثانیه که در عالم کثرت میاد و کنار اولا قرار می گیره، این وحدت امکانت موجودتن لذاتها اشکال دارد، انجاعت به انقسام وحدت اشکال دارد، انجاعت به سبب آخر اشکال دارد. امکانت موجودتن لذاتها، ضمیر لذاتها به خود وحدت برمیگرده، وحدت ثانیه، ضمیر کانت هم همینطور. اگر این وحدت موجودتن لذاتها باشه، یعنی همینطوری موجود شده، این موجودتن لذاتها در مقابل اون دوتای دیگه است، یعنی نه از طریق انقسام به وجود آمده باشد و نه از طریق سبب دیگر وجود گرفته باشد، بلکه موجودتن لذاتها باشد، درست مثل اون وحدت اول، درست مثل واجب الوجود. سوال ما اینه، اشکال ما اینه، فبمازات و باین و وحدتون وحدتن، به چه چیزی وحدتی با وحدتی تباین و جدایی پیدا می کند؟ وحدت ها در اینجا من واجب الوجود ها توضیح دادم، لذا پشترش ابن سینا میگه و واجب الوجود با باب حالیه، توضیح دادم که چطور وحدت در اینجا واجب الوجوده. چگونه وحدتی با وحدتی مباین می شود در حالی که واجب الوجود به ذاته تکثر پیدا نمی کند و مباین با شیء نمی شود الا بالجوهر لا بالعدد، یعنی لا بالعدد فقط مباین نمی شود با شیء الا به حسب الجوهر و الحقیقت ایزن لا بالعدد و شخص فقط. این ایزن هم باید بیاریم، نه تو کتاب نیست، یعنی اینطور خدا با اشیا تنها بالعدد و شخص فرق نمی کند، بلکه بالجوهر و الحقیقت ایزن فرق می کند، یعنی هم به شخص و العدد فرق می کند، هم بالجوهر و الحقیقت فرق می کند. از کدام جوهر در اینجا اطلاق شده بر حقیقت و ذات، جوهر در مقابل عرض نیست که اطلاقش بر واجب تعالی ممنوعه. پس اینطور شد که اگر بگید این وحدت ثانیه موجود لذات هاست، خب وحدت اول هم همینطور بود، پس این وحدت با اون وحدت اول چه فرق می کند؟ فرقی ندارد جز به شخص، در حالی که واجب الوجود اولا تکثر پیدا نمی کند، ثانیا اگر بخواد با چیزی فرق کند هم فرق جوهری دارد، یعنی ذاتی، هم فرق شخصی دارد. دو تا اشکال داره میکنه ها، واجب الوجوده به ذاته لا یتکسر، این یک اشکاله، لا یباین شیئا تا آخر، این اشکال دومه. یعنی شما اگه وحدت ثانیه رو مثل وحدت اولا فرض کنید، اولا مشکلتون اینه که واجب الوجود رو متکسر کردید، ثانیا مشکلتون اینه که واجب الوجود رو با واجب الوجود دیگر فقط با موجودی دیگر فقط به شخص متفاوت دیدید، در حالی که واجب تعالی با موجودات دیگر هم به شخص متفاوته، هم به جوهر و حقیقت متفاوته. دو تا اشکال، من اشکال از خارج نگفته بودم که لازمه واجب تعالی متکثر شود. اگر وحدت ثانی مثل وحدت اول موجود لذاته باشه، دو تا اشکاله. یک اشکال اینه که لازمه واجب متکثر شود در حالی که واجب متکثر نیست. اشکال دوم فقط من گفتم که لازمه واجب تعالی با بقیه موجودات فرق شخصی داشته باشد، در حالی که او هم فرق شخصی دارد، هم فرق جوهری و ذاتی دارد. خب تمام شد. فرض دوم، و این جاعت، جاعت ضمیرش به وحدت ثانیه برمی‌گرده. اگر این وحدت درست شده به انقسام وحدتین، یعنی با یه وحدت دیگری تقسیم کردید، این وحدت ثانی درست شده، که حتما وحدت اولا با تقسیم بشه دیگه، چون وحدت دیگری نداشتید. این ثانیه بعد از اولاست دیگه، شما سه چیز نداشتید، یه اولی داشتید یه ثانی پیدا شد. اولی که می‌خواستید ثانی پیدا بشه، اولی رو با تقسیم می‌کردید، دیگه چیزی دیگه نداشتید تقسیمش کنید. پس و اینجا اد به انقسام وحدتین، اگر این ثانی با انقسام یک وحدت بیاید، یعنی با انقسام وحدت اولا بیاد، که وحدت اولا تقسیم میشه و ثانی درست میشه، و اینجا اد اون وحدت ثانی به کمک انقسام وحدتی که همون وحدت اول است، فلیست الوحده، چه وحدت اولا چه وحدت ثانیه، چه وحدتی که انقسام شد چه وحدتی که قسم شد، هر دو نمیشون الا مقدارن، که شما مقداره که تقسیم کنید، بازم اون قسمی که پیدا میشه بازم مقداره، اونی که تقسیم شده مقداره، اونم که پیدا شده مقداره. پس اون وحدتی که تقسیم کردید که اون وحدت اولاست مقداره، اون وحدتی هم که قسم این وحدت شد به وسیله تقسیم پدید آمد این وحدت ثانیه، اونم مقداره. فلیست الوحده، کل وحدت ها، هر وحدتی، الفلام الفلام وحدت هم جنسه، یا عدد ذکری هم بگیرید اب نداره، یعنی وحدت اولا وحدت ثانیه، جنس هم بگیرید اب نداره، جنس وحدت چیزی جز مقدار دیگه نیست. این هم فرض دوم. البته من در توضیحی که از خارج میدادم، یه بار وحدت اولا رو تقسیم کردم، یه بار وحدت ثانیه رو تقسیم کردم، هر دوش درست. ابن سینا وحدت اولا رو داره تقسیم میکنه تا وحدت ثانیه درست بشه. خود وحدت ثانیه هم اگر بخواد دوباره تقسیم میشه. یعنی این شق دومی که الان میگیم اختصاص به وحدت اولا نداره، در وحدت ثانیه اجرا میشه. و این جاعت، این شق سومه، فرض سومه، و این جاعت یعنی این وحدت ثانیه که کنار وحدت اولا نشسته میخواد کسر رو درست کنه، اینجا از این وحدت ثانیه به سبب آخر، به سبب دیگری غیر از انقسام، این به سبب آخر نشون میده که در فرض دومشون انقسام رو سبب فرض کرد، لذا منم باید انقسام رو باید سببیه گرفتم. و اینجا از اون وحدت ثانیه به سبب انقسام، حالا و اینجا از به سبب آخر، یعنی وحدت ثانیه به سبب دیگری موجود شد نه به سبب انقسام. در فرض اول اصلا سبب نداشت، گفتیم امکانت موجودتن لذاتا، در فرض اول سبب نداشت، در فرض دوم سبب داشت، سببش انقسام بود، در فرض سوم سبب داره، سببش سبب آخر است غیر از انقسامه. پس در فرض دوم و سوم هر دو سبب داره. خب و اینجا به سبب آخر، اگر این وحدت ثانیه به سبب دیگری آمده باشه، فل وحدتو لها علتون موجودتون، لها زمینش به خود وحدت برمیگرده، فل وحدتو میشه مبتدا، لها میشه خبر مقدم، علتون موجودتون میشه مبتدای مؤخر، مجموعا میشه خبر برای وحدت. فل وحدتو لها علتون موجودتون، وحدت برای این وحدت علتیست که اون علت موجوده، یعنی اگر سبب داشته باشه لازم میاد که وحدت دارای علت باشد، اون علت هم موجود باشد. در بعضی نسخ داریم موجودتن، هر دوش درسته، موجودتن بگیرید یا موجدتاً هر دو درست. فی طبیعتها، فی طبیعتها رو توجه کنید، اینطور میشه فالوحدت فی طبیعتها لها علت موجوده. وحدت در طبیعت و ذاتش محتاج به علت میشود، نه در عوارض بیرونیش. حالا اگه در عوارض بیرونی محتاج به علت، چون مشکلی نداره. واجب تعالی در عارضی که به عبارت از خالقیت احتیاج به مخلوق داره، تا مخلوق نباشه این خالقیت انتزاع نمیشه و بر واجب تعالی نسبت داده نمیشه. این احتیاج بیرون از ذاته، اشکال نداره. در بیرون از ذاتش علت دارد، علتش این مخلوق است که باید بیاید تا خالقیت انتزاع شود. خالقیت یه امر خارج از ذات واجب تعالی است. علت داشتن در امر خارجی اشکال نداره، علت داشتن در طبیعت و ذات اشکال داره. فل وحدت و فی طبیعت ها لها علت موجوده، لازم نیست که وحدت در طبیعتش در ذاتش دارای علت باشد. اگه ذاتش داره علت باشه دیگه نمیشه واجب الوجود، نمیشه مبدا الکل. وقت ولیست تکمیل این لها علتونه، اشکال جدیدی نیست، همون اشکال داره تکرار میکنه. لازم میاد که لیست وحدت من الامور التي بذاتها، وحدت از اموری نباشد که بذاتها هستند، در حالی که شما وحدت رو از امور بذاتها میگیرید. و من المبادی اثر من الامور، یعنی ولیست من المبادی التي توجد ولا سبب لها، وحدت از مبادی نخواهد بود که موجود باشد و در حالی که سبب برایش نیست. شما میگید وحدت از مبادیه، مبادیه یعنی اموری که موجودند و سببی براشون نیست، اما حالا دارید برای وحدت سبب فرض میکنید، اونم در طبیعت و ذاتش سبب قائل میشید. پس از اموری نیست که به ذات هاست، بلکه اموری است که به سبب غیر است. از مبادی که لا سبب لها نیست، بلکه از اموری است که لها سببان. یعنی خلاف فرض خودتون داره در میاد. اگر قائل بشید به این فرض سوم، خلاف نظر خودتون در میاد، چون فرض سوم این بود که این وحدت ثانیه با سبب درست شود. خب وحدت ثانیه که با وحدت اولا سنخشون یکیه، لازمش اینه که وحدت اولا هم همینطور باشه. وقت لازم اینه که وحدت، کل وحدت ها، چه اولا چه ثانیه، براش سبب باشد. اگر براش سبب بود دیگه من الامور التي بذاتها نمی شود، من المواد التي توجد ولا سبب لها نمی شود، بلکه از اموری است که به غیرها موجود است یک، از مبادی که لا سبب لها باشد نیست دو، بلکه از اموری است که لها سبب هست. این هم تمام شد. خب یکی از مطالبی که ما از این قائلین به اعداد، قائلین به مبادی بودن تعلیمی را نقل کردیم این بود که اینا وحدت و کثرت رو مضاد هم قرار دادن و تقسیم کردن وحدت و کثرت رو به خیر و شر. تقسیم کردن یعنی حالا یا وحدت و خیر قرار داد کثرت و شر، یا به عکس کثرت و خیر قرار داد وحدت و شر. گفتش که وحدت و کثرت ضد همند، خیر و شر هم ضد همند. پس ما میتونیم به جای وحدت و کثرت خیر و شر رو بذاریم، یا به تعبیر ابن سینا وحدت و کثرت رو تقسیم کنیم به خیر و شر. حالا خیر رو به جای کدوم بذاریم؟ به جای وحدت بذاریم؟ شر رو به جای کثرت؟ یا به عکس؟ هر دوش محتمله. لذا ابن سینا هر دو رو نقل میکنه. همین که وحدت خیر باشد کثرت شر باشه، همین که کثرت خیر باشد وحدت شر باشه، هر دو رو نقل میکنه، هر دو رو رد میکنه. اولا ابن سینا میگه وحدت و کثرت ضد هم نیستن. اینو میگه واجه علل وحدت و کثرت من الازداد، اشاره میکنه به اشکال، اشکال طبیعی نمیکنه، فقط اشاره به اشکال داره. اشکال اینه که وحدت و کثرت ضد هم نیستند. وحدت منشأ کثرت و ضد منشأ ضد نیست. کثرت حاصل وحدت و ضد حاصل ضد نیست. وحدت به قول بعضی ها که ابن سینا در فصل سوم از مقاله سوم کلامشون رو نقل کرد، وحدت معرف کثرته. یعنی وقتی میخواد تعریف کنید کثرت رو میگید مؤلفتون من الوحدات، که البته ابن سینا اینو قبول نکرد، گفت تعریف کثرت به مؤلفت و من الوحدات مثل اینکه بگید الکثرت و کثرت، مؤلفت و من الوحدات همون کثرته، بگید الکثرت و مؤلفت و من الوحدات یعنی الکثرت و کثرت. تعریف قبول نکرد، از شدت وضوحش قبول نکرد. نه اینکه ابن سینا وحدت و مؤلفت و وحدات کثرت و مؤلفت و وحدات نمیدونه، از شدت وضوح اون تعریف قبول نکرد. خب ممکن نیست زدی معرف زدی شود. البته ما از زد میتونیم زد دیگر رو تعریف کنیم، ولی تعریف حدی نمیتونیم بکنیم. میتونیم به وسیله زدی زد دیگر رو معرفی کنیم، یکی از اقسام تعریفه که میشود چیزی رو به مثلش تعریف کرد، میشود چیزی رو به زدش تعریف کرد، ولی تعریف حدی نیست. در حالی که شما میخواید وحدت رو از باب این که در حقیقت کثرت دخیل است با وحدت تعریفش کنید، کثرت رو میخواد با وحدت تعریف کنید، تعریف حدی، به این دلیل، به این جهت که میگید وحدت در حقیقت کثرت مأخوذه. خب پس وحدت رو معرف کثرت قرار میدید به تعریف حدی، وحدت رو منشأ کثرت قرار میدید، کثرت رو حاصل از وحدت میگیرید، وحدت رو عارض بر کثرت قرار میدید. میگید عشره کثیری است که واحد است، یعنی در عشره بودن واحد است، یعنی یک عشره است، در حالی که زد نه عارض میشود بر زد، نه منشأ زد میشود، نه حاصل از زد میشود، نه معرف حدی زد میشود. پس چگونه شما وحدت کثرت رو متضاد میگیرید با اینکه هیچ یک از خواص تضاد نداره، بلکه چهار تا خاصیت ذکر کردیم که با این چهار تا خاصیت نمیتونه از ازداد باشن. یکی اینکه عارض شد، وحدت عارض شد بر کثرت، یکی کثرت ساخته شد از وحدت، یکی وحدت منشأ کثرت شد، یکی وحدت در تعریف حدی کثرت اخذ شد. هیچ زدی این چنین شعونی نداره، پس وحدت کثرت زد نیستن. این اشکال اولی که ابن سینا میکنه. اشکال دومش اینه که وحدت رو خیر میگیره، کثرت رو شر میگیره، دو تا اشکال میکنه که ما این دو تا اشکال سه تا خواهیم کرد. بعدم کثرت رو خیر میگیره، وحدت رو شر میگیره، دو تا اشکال میکنه که اینا غیر از اشکالی که بر ضد بودن این دوتا وارد میشه. اصلا نمیتونی شما وحدت و کثرت و خیر شر قرار بدید، چون خیر و شر تضاد دارن، اما وحدت و کثرت تضاد ندارن. این اشکال اول ایشونه. بعد اشکال دومشو اینطوری شروع میکنی، دقت کنید یه مقدار خارج طولانی میشه، اشکال نداره، فقط تو ذهنتون تثبیت کنید. مثلا گروهی گفتن که کثرت خیر است، کثرت خیره، یا به تعبیر دیگه گفتن عدد خیره، عدد هم کثرت دیگه. خیریت هم اینطوری توجیه کردن که عدد نظام دارد، ترتیب دارد، و هر چیزی که نظام و ترتیب داشته باشه، در هم بر هم نباشه، میشه خیر، پس عدد میشه خیر. خب وقتی وحدت و وقتی کثرت رو خیر بدونن، حتما وحدت رو باید شر بدونن، چون داره وحدت و کثرت خیر و شر رو تقسیم میکنه. تقسیم میکنه یعنی یکی در مقابل اون قرار میگیره، یکی دیگه در مقابل این قرار میگیره. پس اگر شما کثرت رو خیر قرار بدین، حتما وحدت رو باید شر قرار بدین. این یک قول. قول دیگه میگه نه، وحدت خیره، و خب در این صورت کثرت میشه شر. حالا ما بر قول دوم اول اشکال میکنیم، همون نظامی که ابن سینا پیش رفته ناپیش میرم، بر قول دوم اشکال میکنیم. اگر وحدت خیر باشد و کثرت شر، اشکال اول ما اینه، وحدت سازنده کثرته، یا به تعبیر ابن سینا کثرت از وحدت متولد میشود. خب اشکال ما اینه که خیر چطور سازنده شره، یا به تعبیر دیگه چطور شر از خیر متولد میشه. خیر سنخ خودش رو که خیره صادر میکنه، نه شر رو. این اشکال اول که شما میگید وحدت خیره، کثرت شره. وحدت سازنده کثرت، پس باید خیر باید سازنده شر باشه. این نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم، شما وحدت رو چطوری کثرتش میکنید؟ با اضافه کردن وحدت ها کثرت درست میشه؟ وحدتی رو اضافه میکنید به وحدت دیگر، دوباره وحدت سوم اضافه میکنید، وحدت دهم اضافه میکنید، کثرت درست میشه. خب وحدت ها که همه خیره، اگه شما میخواد شر درست کنید، در واقع این دارین دیگه کارو میکنید، خیرها رو به هم اضافه میکنید، یه دفعه شر درست میشه. چگونه از ازدیاد خیر، از شما سوال میکنیم، چگونه از ازدیاد خیر یه دفعه شر درست شد؟ از ازدیاد خیر خیر باید زیاد بشه، چطور شر یه دفعه پیدا شد؟ این اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم اینه که وحدت عارض بر کثرت میشه. دیدید که گفتیم عشره رو میگیم واحد یعنی یک ده، عشرین رو میگیم واحد یعنی یک دونه بیست. بر کثرت وحدت عارض میشه. اگر وحدت خیر است و کثرت شر است، چگونه خیر و شر عارض میشه؟ این هم اشکال سوم. پس چگونه شر از خیر تولید میشه؟ این اشکال اول. چگونه با ازدیاد خیر شر درست میشه؟ این اشکال دوم. چگونه خیر و شر عارض میشه؟ این اشکال سوم. این مال اون قول دوم که میگفت وحدت خیره کثرت شره. حالا قول اول میخوام رد کنم. قول اول میگفت کثرت یعنی همون عدد خیره، نتیجه حرفش این میشد که وحدت شره. اشکال در این دو اشکال داریم. اشکال اول اینه که چگونه ازدیاد شر خیر درست میکنه؟ شما میگید کثرت خیره، وحدت شره. شرها رو زیاد میکنید، یعنی چند تا وحدت شنار هم میکنید، شرها زیاد میشوند، یه دفعه کثرتی که خیر درست میشه، یعنی از ازدیاد شر خیر درست میشه. در اشکال بر قول دوم گفتیم از ازدیاد خیر چگونه شر درست میشه، در اشکال بر قول اول میگیم از ازدیاد شر چگونه خیر درست میشه. دقت میکنید خیلی نزدیک هم هست، فقط خود جا به جا میشه مثلا، یعنی کلمات جا به جا میشه. این اشکال اول، چگونه از ازدیاد خیر از ازدیاد شر که وحدات شما خیر رو که کثرت به دست میارید؟ این اشکال اول. اشکال دوم، اگر شما وحدات رو که مبدأند شر قرار بدید و کثرت رو که حاصل است خیر قرار بدید، معنیش اینه که علت رو شر قرار دادید، معلول رو خیر قرار دادید، یعنی علت رو ناقص‌تر از معلول گرفتید. شر نقصه، خیر کماله. شما علت رو شر قرار میدید، معلول خیر قرار میدید، یعنی ناقص رو علت قرار میدید، کامل و معلول، در حالی که عکسش درسته. علت باید کامل باشه، معلول باید ناقص باشه. شما برعکس کردید. پس مبدأ رو عبارت از وحدت میگیرید، منشأ رو وحدت میگیرید، ناشأ رو کثرت میگیرید، علت رو وحدت میگیرید، معلول رو کثرت میگیرید. علت میشه شر، معلول میشه خیر. شر نقص است، خیر کمال است، پس علت شد نقص، معلول شد کمال. این خلاف باب علت و معلوله. علت باید کمال بشه، معلول باید نقص بشه. شما برعکس کردید. این هم اشکال دوم بر قول اول. پس سه تا اشکال کردیم بر قول دوم، دو تا اشکال هم کردیم بر قول اول. البته میشه اشکال بر قول اول هم سه تا کرد. اشکال سومی که ما اضافه کردیم این بود که خیر عارض شر می شود. خیر اگر شما وحدت رو خیر بگیرید، کثرت رو شر بگیریم، به قول دوم می گفتیم. اگر وحدت رو خیر بگیرید، کثرت رو شر بگیرید، چون وحدت عارض بر کثرت میشه، لازم میاد خیر عارض بر شر میشه. حالا همین اشکال توی قول اول هم می تونید بریم که می گفت وحدت شر است و کسب خیره، بگیم که چگونه شما خیر رو معروض شر قرار میدید یا چگونه شر رو عارض بر خیر میکنید. وحدت که شره، چگونه عارضش میکنید بر خیری که کسبته، بر کسبی که خیره، یا کسبی که خیره چگونه معروض وحدتی که شره قرارش میدید. پس میدید سه تا اشکال میشه توی قول اول کرد، سه تا اشکال هم توی قول تمام. ثم مطالب خیلی طولانی بوده ولی عبارت کوتاهه. ثم کیف جعل الوحدت والکثرت من الازداد، چگونه این گروه وحدت و کثرت رو از ازداد قرار دادن در حالی که وحدت و کثرت از ازداد نیست؟ توضیح دادن چطور از ازداد نیست. و قسموها الی الخیر و شر، و تقسیم کردن وحدت و کثرت رو به خیر و شر، که این اشکال بعدیه. یک اشکال اینه که چرا از ازداد قرار دادی، که اشکالش رو ابن سینا فقط اشاره کرده توضیح نداده، من از توضیحش عرض کردم. اشکال دیگه اینه که چرا تقسیم کردن به خیر و شر. بعد اشکال تقسیم به خیر و شر رو ابن سینا گفته. فمنهم قول اوله، فمنهم، من تعیین میکنم قول اول و دوم، چون وقتی مصنف میخواد رد کنه نامرتب رد میکنه، قول دوم اول رد میکنه، قول اول و دوم رد میکنه. فمنهم یعنی بعضی از همین گروهی که قائلان به مبادی بودن اعداد و وحدات، کسیست که مال الى ان یجعل میل کرده به این که قرار دهد عدد رو، عدد کثرته، عدد رو از خیر قرار بده. چرا عدد رو جز خیر قرار بده؟ لما فی، یعنی لما فی العدد من ترتیب و ترکیب و نظام، هر چیزی که ترتیب و ترکیب و نظام دارد خیره، به این جهت خواسته که عدد رو هم خیر قرار بده، یعنی کثرت رو خیر قرار بده. و من هم قول دوم، من مال الى الیجعل الوحدت من الخیر، این قول دوم خواسته وحدت خیر قرار بده که قرآن کثرت میشه شر. این دوتا قول تمام شد، نقل دوتا قول تمام شد، حالا ردشون. فاذا کانت، رد قول دومه، فاذا کانت الوحدت من الخیر فکیفت تولده من خیرن شرون، یا کیفت تولد و من خیرن شرون، هر دو جور درسته خونده میشه. این اشکال اول است بر قول دوم، چگونه از خیری که وحدت است، قول دوم گفت خیر وحدته، شر کثرته، خیر وحدت خیره، کثرت شره، بهش اشکال میکنیم از خیری که وحدت است چگونه شری که کثرت است متولد شد. آخه کثرت از وحدت متولد میشه، کثرت از اجتماع وحدات درست میشه. خب شما که کثرت و شر میدونید، چگونه شر که کثرت است از خیری که وحدت است متولد شد؟ فکیف تولد من خیرن شر را، شرون نسخه داریم و من شرن خیرون، که نسخه در این عبارت ما نیمده و پاورقی داره، و من شرن خیرون، چگونه از خیر شر درست شد و از شر خیر درست شد. این که از خیر شر درست شد درسته، چون وحدت خیره، کثرت شره، از وحدت که خیره، کثرت که شره درست شد. اما اون نسخه دیگه که و من شرن خیر درست شد، اینو چجوری توجیه میکنه؟ اینو اینطوری توجیه کردن که اشاره باشد به اشکال سومی که عرض کردن، که یه اشکال سومی ما داشتیم که عارض شدن وحدت بود بر کثرت، اون ابن سینا نگفته بود، اون از همین نسخه ما میخوام استخراج کنیم، اشکال سوم جدا قرارش بدیم. و من شرن خیرون، از شر خیر درست شده. چرا؟ چون کثرتی که شره معروض وحدتی است که خیره، و معروض مقدم عارضه، دقت میشه عرض میکنم، و معروض مقدم عارضه، یعنی اگر معروض نباشد عارض وجود نمیگیره، عارض در وجودش وابسته به معروضه، مثل رنگ که در وجودش وابسته به دیواره. پس اگر کثرت که معروض است شر است، و وحدت که عارض است خیر است، چون هر معروضی مقدم عارض است، پس کثرتی که شر است می شود مقدم وحدتی که خیر است. شر میشه مقدم به خیر، پس از شر هم خیر درست شد. توجه کنید چی رو اصله؟ از خیر هم، از شر هم خیر درست شد. از شر، از خیر که وحدت هست شر درست شد، چون وحدات جمع شدن کسد درست کردن. از شر هم که کسد هست خیر درست شد، چون کسرت معروض وحدت شد و معروض به نحوی مقدم عارض است، پس شر مقدم خیر شد، یعنی سازنده خیر شد، مقدم شد یعنی سازنده شد. خب این دو تا نسخه رو جمع کنید، فکیفه تولد من خیرن شر و من شرن خیرون، نشون میده که اگر وحدت خیر باشه لازم میاد که هر یک از خیر و شر از دیگری متولد شود. خیر از شر متولد شود، شر از خیر متولد شود. اگه نسخه دوم هم اضافه کنی با بیانی که از کردن روشن شد دیگه، هم شر از خیر متولد شد، هم خیر از شر متولد شد. پس کل من خیر و شر مولد دیگری است یا متولد از دیگری است. با این توضیح که دادم حاشیه مرحوم استاد احمد علوی کاملا روشن شد. خب این اشکال اول بود که در دلش اشکال سوم رو هم داشت. حالا اشکال دوم، اشکال دوم بر قول دوم، و کیفه سار ازدیاد خیر شر را، چگونه ازدیاد خیر شر درست کرد؟ چون شما وحدت رو خیر میدونید، وحدت رو کنار هم جمع میکنید میشه ازدیاد خیر، یه دفعه کسرتی که شر درست میشه. پس شما سوال میکنید که ازدیاد خیر چگونه شر درست کرد؟ ازدیاد خیر خیر رو زیاد میکنه، خیر رو تشدید میکنه، چطوری شما یه دفعه شر درست کردید؟ خب تمام شد. این دو تا اشکال یا هر کدوم سه تا اشکال بر قول دوم. و این کانت الکسر رد قول اوله، و این کانت الکسر رد قول اوله. و اگر کسرت خیر باشه که قول اول میگفت، یعنی عدد رو میگفت خیره، و وحدت شر باشه، بازم دو تا اشکال داریم. اشکال اول، فکیفه حصل من ازدیاد شر خیرون، چگونه از ازدیاد شر خیر درست شد؟ شر عبارت بود از وحدت، بنابراین قول وحدات رو کنار هم جمع کردیم، یعنی ازدیاد شر درست شد. خب از ازدیاد شر چگونه خیر حاصل شد؟ فکیفه حصل من ازدیاد شر که وحداتن خیر که کسرتی، مگر شر رو اگه اضافه کنی خیر درست میشه؟ این اشکال اول. اشکال دوم، این کیفه همه کیفه های استنکاریه ها، استفهام های انکاریه که میخواد رد کنه. و کیفه کانه، اشکال دومه، و کیفه کان الاول و المبدع و شرن، اونی که در عالم وجود است که سازنده مؤخراته و مبدع حساب میشه، اول حساب میشه، که به قول شما وحدته، چگونه شر است؟ مبدع رو شما شر قرار میدید، یعنی علت رو شر قرار میدید، معلول رو خیر قرار میدید، کسرت معلوله که کسرت خیر قرار، بله معلول رو که کسرت خیر قرار میدید، علت رو که وحدت شر قرار میدید، یعنی علت رو ناقص میگیرید، معلول رو کامل میگیرید. حتی سار الافضل و معلولن، معلومن غلطه، معلومن کتابتون نوشته غلطه، معلولن درسته. حتی سار الافضل و معلولن و الانقص و علتن، کار شما باعث شد که افضل معلول شود و انقص علت شود، خلاف آنچه در باب علت و معلول گفته می شود. خب مطلب تموم نشد، ولی وقت تموم شد، بذاریم بعدش جلسه بعد.